ساعت 15:03 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. با اعلام برگزاری ادامه تظاهرات عمومی از سوی فلسطینیان در روز جمعه، تنش‌ها در نوار غزه اوج تازه‌ای گرفت. کاخ سفید از سفر پیش روی صدر اعظم آلمان به ایالات متحده آمریکا خبر داد. و 300 نفر که خود را فعال حزب الله نامیدند در وبسایت دولت بهار نوشتند ملت ایران از وضع فعلی کشور رضایت ندارد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. گروه‌های فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کردند که قصد دارند امروز جمعه به اعتراضات عمومی خود در نواحی مرزی با اسرائیل در نوار غزه ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان دهندگان تظاهرات گفتند که قصد دارند با به آتش کشیدن هزاران تایر و به کارگیری آینه و تابش نور، تک تیراندازهای اسرائیلی را که به گفته آنها سردسته های تظاهرات را هدف می گیرند منحرف کنند. در همین حال رونن منلیس، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز پنجشنبه با بیان اینکه اسرائیل آتشبازی حماس را تحمل نخواهد کرد، گروه فلسطینی حماس را متهم کرد که قصد دارد نوار غزه را به منطقه جنگی تبدیل کند. تنش‌های تازه میان اسرائیل و فلسطینیان پس از آن اوج تازه‌ای گرفت که گروه‌های فلسطینی هفته گذشته راهپیمایی گسترده‌ای را در غزه به راه انداختند. در جریان خشونت‌ها میان سربازان اسرائیلی و گروه‌های فلسطینی از هفته گذشته تا کنون 21 فلسطینی کشته شدند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، روز 21 فروردین با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روابط امنیتی و اقتصادی مشترک بین دو کشور مهمترین موضوع گفتگوهای دو طرف است. پیش از این قرار بود رهبران شورای همکاری خلیج فارس ماه آینده میلادی با دونالد ترامپ ملاقات کنند، ولی کاخ سفید این نشست چند جانبه را به تعویق انداخت. برخی از مقام‌های آمریکایی دلیل این امر را فشرده بودن برنامه‌های کاخ سفید اعلام کردند، اما رویترز به نقل از دیگر منابع آمریکایی گزارش داده است که ادامه تنش بین قطر با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دلیل اصلی برگزار نشدن این نشست است. وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد نامه‌ای را منتشر کرده که به نوشته این وبسایت توسط 300 نفر از فعالان حزب الله امضا شده است. در این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است که ملت ایران از وضع فعلی کشور رضایت ندارد و باید در جمهوری اسلامی اصلاحات اساسی و انقلاب گونه صورت گیرد. به نوشته وبسایت دولت بهار، امضا کنندگان این نامه خود را جمعی از مسئولین تشکل‌های انقلابی و فعالین دانشگاهی و حوزوی دغدغه‌مند آرمان‌های انقلاب اسلامی معرفی کردند. آنها محمود احمدی نژاد را منادی اصلی مطالبات مردم در میان نخبگان سیاسی معرفی کردند و با تأکید بر اینکه قبلاً هرگز با آیت الله خامنه ای نامه ننوشته بودند افزودند، اما در شرایط فعلی که به توصیف آنان کلیت نظام روز به روز به پیکری بیجان و از درون شکننده تر تبدیل شده و با توجه به اینکه کشور نیازمند آغاز اصلاحات اساسی و بنیادین است، تصمیم به نگارش این نامه گرفتند. استدلال آنها این است که اصلاحات اساسی کشور مطابق قانون اساسی بر عهده رهبر است و مقام دیگری امکان و اختیار آن را ندارد. و کاخ سفید اعلام کرد آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، قرار است در روزهای آینده برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به واشنگتن برود. هوگان گیدلی، معاون دفتر مطبوعاتی کاخ سفید، روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد ولی جزئیات بیشتری ارائه نداد. در همین حال یک مقام کاخ سفید که نامی از وی برده نشده، تاریخ این سفر را 27 ماه آوریل اعلام کرده است. بنابر گزارش‌ها قرار است امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز سه روز پیش از صدر اعظم آلمان به واشنگتن برود. سفر رهبران آلمان و فرانسه به ایالات متحده پیش از 12 ماه می و پایان ضرب الاجل است که دونالد ترامپ برای رفع اشکالات مورد نظرش در توافق هسته‌ای برجام برای اتحادیه اروپا تعیین کرده است. فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای عضو 5+1 از دونالد ترامپ خواستند که از برجام خارج نشود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، وجود ده ها هزار طرح نیمه تمام و همچنین وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت را از جمله مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت 700 میلیارد دلار درآمد نفت در دولت محمود احمدی نژاد بوده، اما سرمایه گذاری جدی در کشور صورت نگرفته است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ملاقات با مراجع و روحانیون قم وجود 65,000 طرح نیمه تمام ملی و استانی را از جمله مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت اتمام این طرح‌ها نیازمند 600,000 میلیارد تومان اعتبار است. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
این طرح در دولت احمدی نژاد آغاز شد بدون اینکه توجیه دقیق و حتی قابل اثباتی باشه از نظر اقتصادی. بیشتر این طرح هدفش جذب آرا برای این جریان احمدی نژاد بود که به هر حال مصرف عوام گرایانه و جذب رأی داشت، تا اینکه واقعا هدفش این باشه که فرضاً اشتغال ایجاد بکنه، سطح زندگی رو ببره بالا و از اون پول بادآورده نفتی به شکل مطلوب و برای مصارف بلند مدت استفاده بکنه. و همزمان بیاد بیاریم که الان بسیاری از منابع دولت در اموری به کار گرفته میشه که به هر حال اونها مصارف عوامگراست، همزمان نمیشه این طرحهای ناتمام رو اجرایی کرد و حتی اگر بشه اجرایی کرد بسیاری از اونها دیگه توجیه اقتصادی نداره و اصلا مفید نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به حقوق بازنشستگان و اختصاص ماهانه 3000 میلیارد تومان تعدیل حقوق این قشر را از مهمترین اقدامات انجام شده در بودجه 97 ذکر کرد و گفت به این ترتیب انتظار می‌رود مشکل حقوق بازنشستگان در مدت 3 سال حل و فصل شود. هادی کهالزاده کارشناس اقتصادی در آمریکا:
این تامین منابع از دولت برای صندوق بازنشستگی کشوری که دیگه ورودی نداره، یعنی دولت نیروی جدیدی نمیگیره، به کارمنداش اضافه نمیکنه و از اون ورم به این تعداد مثلا 3.5 میلیون کارمندی که داره خب اینا پیرتر میشن و از گردونه خارج میشن، به این معناست که صندوق بازنشستگی کشوری منابعی که خود کارمندا بدن نداره و مدام از طرف هزینه ها مصارفش داره میره بالا و این بیشتر وابسته میشه به بودجه دولت و در حقیقت این داره منابع دولت رو بودجه عمومی دولت افزایش میده. بنابراین این به معنای حل مسئله نیست، معنای اتفاقا بزرگتر شدن مسئله است و اینکه حالا یه سال، دو سال، سه سال، چون اینا صندوق‌ها یک تعادلی دارن و اینا باید خودشون خود به عبارت خودگردان باشن، از درآمدهای ورودی‌هاشون هزینه‌هاشون رو تامین کنن. این معنی که هیچ ورودی نیست ولی مصارف هم داره بزرگتر میشه و این به هیچ وجه مسئله حل نمیشه.
مقام ها و کارشناسان اقتصادی ایران بارها از ورشکستگی اکثر صندوق های بازنشستگی سخن گفتند و از آن به عنوان ابر بحران در جمهوری اسلامی یاد می کنند. مرکز پژوهش های مجلس هم درباره احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده هشدار داده و اعلام کرده به دلیل گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع قشرهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان می تواند زمینه ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی گسترده را در کشور پدید آورد. هادی کهارزاده کارشناس اقتصادی:
توی بحث کلی نظام بازنشستگی کشور به خاطر اینکه ما بازار کارمون مشکل داره، یعنی ورودی‌ها دچار مشکلن و مسئله بعدیشون اینه که نیاز به اصلاحات پارامتریک داریم، به این معنی که این فرمولی که محاسبه میکنن برای منابع مصارف نیاز به تغییرات جدی داره و او خودش نیاز به تصمیمات حاکمیتی خیلی بزرگی داره که نسبت‌ها رو چجوری بخوان تغییر بدن. مشکل حاکمیتیه، مسئله مدیریت این صندوقاست که خود اینام یه مسئله است با فسادی که وجود داشته، تصمیمات اشتباهی که افزایش مصارف بی جهت، اینا همه رو هم بخش منابع، هم بخش مصارف و هم مدیریت منابع مصارف، این سه تا مشکلاتی که به نظر نمیرسه که به هیچ وجه در کوتاه مدت با این وضعیت بودجه و منابع مالی کشور قابل حل باشه. نیاز به تصمیمات خیلی جدی و سخت داره و یک مهمترین نیازش هم همین تغییر در بازار کار ایرانه، اشتغال ایرانه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی وابستگی اقتصاد به نفت را از مشکلات دیگر کشور دانسته و گفته در نیم قرن گذشته درآمد نفتی کشور 1200 میلیارد دلار بود، در حالی که 700 میلیارد دلار آن در دولت محمود احمدی نژاد بوده، اما سرمایه گذاری جدی در کشور صورت نگرفت. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
از اونجایی که دولت قبل فاقد یه مشروعیت واقعی بود، فاقد کارآمدی بود، میخواست خب با توزیع رانت که کشور رو اداره بکنه و این به اصطلاح درآمدها به جای اینکه در بلند مدت و به تدریج و حتی با توجه به توجیهای اقتصادی و کارآمدی به کار گرفته بشه، اینها ریخت و پاش کردن و تلاش کردن که مشروعیت بخرن از این بابت. بعد به هر حال دولت فعلی و حتی دولت‌های بعدی سال‌ها گرفتار این از بین بردن منابع خواهند بود که باعث تخریب محیط زیست، باعث تخریب بسیاری از نهادهای اقتصادی شد.
علی لاریجانی در بخش دیگر از گفته‌های خود در شهر قم شمار زیاد کارمندان دولت را یکی دیگر از مشکلات مهم کشور خواند و خواستار کاستن از تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی شد.
شنونده گزارشی از وحید پوراستاد بودید و حالا نوبت به این میرسه که سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
خامنه‌ای می‌خواستیم اینو بگیم که یه زمانی که میگفتن مرگ بر شاه، مردم انقلابی بود، حالا مردم برگشتن میگن مرگ بر خامنه‌ای، حالا شدن ضد انقلاب.
وضعیت کشور انقدر خوبه ماشاءالله گل و بلبل که اینا که توریستایی که باید برن اونجا لذت ببرن از کشور، پول خرج کنن و برگردن به کشور، طبق اعلام رسمی خود سایت های نظام 6000 نفر جوون ایرانی اعلام پناهندگی کردن در صربستان و نمیخوان برگردن به کشور. حالا شما حساب بکن اگر کشورهای اروپایی هم ویزا راحت بدن به ایرانیان و خیلی از کشورهای مرفه جهان کشورهای آزاد جهان دراشون رو باز بکنن، من فکر میکنم نیمی از جمعیت ایران پناهنده خواهد شد و کشور رو ترک خواهد کرد.
در ایران نزدیک 40 میلیون ماشین داریم، سواری و ماشین‌های سنگین، اینا رو در روز بخون بشورم. این مصرف آب این 40 میلیون ماشین باید چطوری تهیه بشه؟ مصرف آب مملکت فقط این 40 میلیون آب ماشین قبل میبره. از مردم عزیز میخوام که نظر بدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شامگاه چهارشنبه در جریان پخش زنده مسابقه فوتبال بین بارسلونا و آس روم در چارچوب 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، تلویزیون ایران که این مسابقه را زنده پخش می‌کرد، لوگو یا نشان باشگاه روم رو مخدوش کرد. همین تغییر در لوگو یا نشان باشگاه روم باعث شد تا بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی در بگیره و ابعاد گوناگونی این اقدام داشته باشه. با مهدی رستم‌پور خبرنگار و کارشناس ورزشی همراه میشیم و درباره اتفاقات این ماجرا میپرسیم.
اقدام شبکه سوم صدا و سیما در حین پخش زنده بازی تیم‌های فوتبال آس روم و بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا بازتاب جهانی پیدا کرد. مخدوش کردن تصویر نشان باشگاه روم که گرگی است که داره شیر میده به دو برادری که طبق افسانه ها بنیانگذار شهر روم هستن و این نماد باشگاه روم هم هست، اما سازمان صدا و سیما و شبکه 3 در حین پخش زنده بازی مخدوش کردن بخشی از بدن این گرگو که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و انتقال پیدا کرد به رسانه‌های خارجی، از در واقع رسانه‌های ورزشی گرفته تا سایر رسانه ها خیلی به این ماجرا پرداختن، پوشش دادن، چه به طنز و چه بهت و حیرت و انتقاد به این قضیه پرداختن. خود باشگاه روم هم واکنش نشون داد و کنایه زد به این اقدام عجیب، ولی در ادامه وقتی که تعداد بسیار زیادی از کاربران ایرانی توضیح دادند و گفتند که تلویزیون ایران صدای ما نیست در این زمینه، مورد تایید ما نیست و این رفتاری که صورت گرفته مورد رضایت هواداران فوتبال و بخش عمده ای از مردم ایران نیست، بعد از این ماجرا خود باشگاه روم اومد و در چند توییت پیاپی از ابراز احساسات هواداران ایرانی تشکر کرد و گفت خوشحالیم از اینکه چنین هوادارانی در ایران داریم و تعدادی از توییت ها رو هم پاسخ مستقیم داد باشگاه روم و از اونها سپاسگزاری کرد، از جمله خانواده هایی که تصاویری که داشتن با لباس باشگاه روم یا عکسایی که گرفته بودن در روم و به نوعی یک رابطه شکل گرفت بین هواداران فوتبال ایران و باشگاه روم که حساب خودشون رو از رفتار سازمان صدا و سیما کاملا جدا کردن.
خب شنونده مهدی رستم‌پور خبرنگار و کارشناس ورزشی بودید. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. همچنان با ما بمانید.